فارس و تنگه هرمز که تقریبا 30% از نفت صادراتی روزانه دنیا از اون رد میشه، تأثیر میذاره روی فعالین بازار نفت و میتونه در واقع موجب افزایش های مقطعی قیمت بشه، با توجه به اینکه اونها در واقع برآوردهایی دارن از اینکه ممکنه این روند در واقع انتقال نفت به مشکل بخوره. ما اگر نگاه بکنیم به امروز، نفت WTI نزدیک به 5.87 صدم همین الان من دارم میبینم افزایش پیدا کرده، بیش از 1.5% از این افزایش بعد از توییت آقای ترامپ هست. یعنی این نشون میده که علاوه بر اون حادثه‌ای که رخ داد و بعد از در واقع واکنش آقای ترامپ، ما باز یه جهش دیگه رو در قیمت نفت میبینیم. همینطور در نفت برنت هم نزدیک به 4.4 الان در واقع افزایش قیمت هست که باز همین نزدیک به 1.5% بعد از توییت آقای ترامپ اتفاق افتاده. بنابراین تنش‌ها در منطقه تأثیر مقطعی روی قیمت‌ها می‌گذارند، اما اگر ما یه ذره بلند مدت‌تر نگاه بکنیم، هم نفت برنت و هم نفت WTI در طول یک ماه و نیم اخیر تقریبا 13% ارزان شدند. یعنی اوایل ماه می که بحث در واقع تمدید یا عدم تمدید بازار جهانی نفت شکل دیگه ای رو داشت، قیمت ها بسیار بالاتر بود و بالا رفت به دلیل اون شوکی که فکر میکردن خروج نفت ایران از بازار ایجاد میکنه. اما عملا حتی با وجود افزایش 4 یا 5% امروز در این دو نفت اصلی بازار، ما میبینیم در بلند مدت نزدیک به 13% در واقع قیمت نفت در یک ماه و نیم اخیر
کاهش یافته. آقای آذرمی، اگر نگاه کنیم به اون حملاتی که به 4 کشتی شد، عملیات خرابکارانه، و بعد 2 حمله که به تانکرهای نفتی شد و حالا امروز سرنگونی این پهپاد، آیا در اون رویدادهای قبلی هم ما چنین جهش بهای نفت رو داشتیم، اگر حافظتون یاری میکنه، یا نه؟
ما جهش مقطعی رو داشتیم در هر دو حادثه، منتها به شدت امروز نبوده و همینطور که گفتم الان در واقع یک روند رشدی رو بعد از توییت آقای ترامپ ما داریم در قیمت‌های جهانی می‌بینیم. این هم به نظر خیلی مهم هست که واکنش آمریکا به این در واقع سرنگونی این پهپاد چه خواهد بود. اما متغیرهای همونطور که گفتم بلند مدت بازار نفت، یعنی کاهش تقاضای جهانی به دلیل جنگ تجاری و چشمانداز کاهش رشد اقتصادی، و از اون طرف افزایش تولید آمریکا، روسیه، عربستان، عراق به عنوان بازیگران اصلی بازار ارز، با وجود اینکه نفت ونزوئلا و ایران تا حد زیادی از بازار خارج شده، عملاً باعث شده که قیمت نفت اون افزایش رو نداشته باشه. حتی تنش‌هایی مانند اون دو موضوعی که شما اشاره کردین یک اثر 1 یا 2 روزه داشته باشه و بعد از اون دوباره قیمت در واقع روند نزولی به خودش بگیره. فعلا به نظر میاد متغیرهای بنیادی در بازار نفت که میان مدت و بلند مدت هستند، چربش بیشتری دارند حتی به تنش‌های منطقه‌ای که می‌بینیم و تنش‌های مقطعی. منتها باید دید که سرنوشت این تنش فعلی بین ایران و آمریکا با توجه به واکنش‌های احتمالی به کجا میرسه. ممکن هست بتونه بازار نفت رو متلاطم‌تر بکنه نسبت به امروز، چون این رشد نزدیک به 5.8% که ما در WTI میبینیم تقریبا در یک سال اخیر بی‌سابقه.
آقای آذرمی، سال بعدیم در رابطه با همین تلاطمی هست که بهش اشاره میکنید. برخی از کارشناسا میگن که ایران الان نمیتونه که نفتی صادر بکنه. آقای زنگنه دیروز اشاره کرد که به اسم ایران دیگه نمیشه نفتی صادر کرد. کارشناسا میگن که ایران با این تنش‌ها قصد داره که آمدانه بهای نفت رو بالا ببره تا جبران بکنه اون کمبود درآمدهای ارزیش رو، و خب به این تلاطم‌های بازار رو در واقع میشه گفت که در بلند مدت میتونه تلاطم‌ها رو بیشتر بکنه و نگه داره بازار رو متلاطم. نظر شما چه هست؟
ببینید، من این تئوری و این نظریه رو خیلی در واقع پشتوانه قوی براش نمی‌بینم، چون ایران اولا نفتش رو، حالا نهادهای کارشناسی نظرات مختلفی دارن که میگن به عنوان نفت روسیه یا نفت عراقی میزان محدودی داره در واقع نفت میفروشه در واقع به عنوان نفت این دو کشور، و از طرف دیگه موضوع مهمتر، حتی اگر فروش نفت هم باشه، دسترسی ایران به منابع مالی ناشی از فروش نفت هست. ما همین دیروز در واقع دیدیم که وزیر انرژی روسیه گفت ما برنامه نفت در برابر غذا رو با ایران صحبتش رو کردیم. بنابراین منابع مالی رو ایران بهش دسترسی پیدا نخواهد کرد حتی اگر نفت رو بفروشه، و نفع چندانی نمیتونه از این قضیه ببره. حتی افزایش قیمت‌های نفت با توجه به گستردگی تحریم‌ها چه در حوزه نفتی و چه در حوزه در واقع مالی به نظر نمیاد برای ایران خیلی نکته مثبتی رو داشته باشه. شاید بیشتر برداشت سیاسی از این قضیه و موضوعاتی هست از این طریق.
خیلی ممنونم. ممنونم آرش آذرمی، کارشناس اقتصادی بود. اما در آخرین خبر، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که وضعیت در ارتباط با ایران خطرناک است، ولی تاکید کرده است که آمریکا تمایلی برای جنگ با ایران ندارد. اخبار سرنگونی پهپاد رو امروز در حالی دنبال می‌کنیم که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز در روسیه گفته بود که مرز هوایی ایران خط قرمز است و ایران به متجاوز پاسخی سخت خواهد داد. این اظهارات دیروز بیان شده. در همین رابطه ساعتی پیش با دامون گلریز تحلیلگر امور سیاسی صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا ارتباط معناداری بین این اظهارات و رویداد صبح امروز می‌بینه یا نه.
من گمان می‌کنم حمله‌ای از طرف آمریکا به داخل خاک ایران اتفاق نخواهد افتاد، با این پیش‌فرض که از داخل خاک ایران موشکی به نیروهای آمریکایی زده نشه. این خیلی نکته مهمیه. بعد در چارچوب عملا این نگاه هستش که من نوع واکنش ایران و اینکه آیا ایران به دنبال چی هست، جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست، اینو میتونم ترسیم کنم در سه بخش اگر بخواید.
بفرمایید.
ببینید، جمهوری اسلامی دنبال دو هدف کوتاه مدت هست و یه هدف بلند مدت. این دو هدف کوتاه مدتش با این اتفاقاتی که افتاده، موشک زدن به نیروهای امریکا، به بخش نزدیک به نیروهای امریکایی در عراق، همچنین کاری که در عربستان دارن انجام میدن، تهدیداتی که حوثی‌ها نسبت به امارات انجام دادن، مسئله نفت کشها در امارات و در دریای عمان، همه اینها با هم این دو هدف کوتاه مدت و یک هدف بلند مدت رو دنبال میکنه. دو هدف کوتاه مدت، یکیش هست تغییر محاسبات سیاسی در واشنگتن، به این معنا که یک اختلافی رو بندازن بین آقای ترامپ و تیمش، یعنی ترامپ در مقابل بقیه، که بخوان سیاست‌ها رو عوض بکنن. عملا هم از نظر گفتاری صحبت‌های بولتون، پومپئو و خود ترامپ و مقامات آمریکایی از نظر سخنوری کوتاه، یه مقداری نرم‌تر شده، یک مقداری آرام‌تر شده نسبت به گذشته، ولی از نظر عملی تعداد 1000 نیروی جدید به خاورمیانه که فرستاده شده، تحریم‌هایی که در راه هست، همه اینها از نظر عملی چیزی عوض نشده، بلکه فشارها بیشتر شده. هدف کوتاه مدت بعدی اختلال در صادرات نفتی هستش که ایران عملا دیگه نمیتونه صادر بکنه و بالا بردن قیمت نفت به خاطر این اختلالات و به خاطر ناامنی که وجود داره، مثل کشتی نفتکشی که در عمان مورد اصابت قرار گرفت و همچنین اینکه امروز خبر میرسه که 3% قیمت نفت بالا رفت. خب این هدف دوم کوتاه مدت. بله. و بعد در نهایت هم بلند مدت، ببینید جمهوری اسلامی از یک راهبرد، از یک استراتژی صبر راهبردی به استراتژی مقاومت راهبردی یا کنش راهبردی اومده جلو و این کارا رو انجام میده. اون هم یک هدف مشخص داره بلند مدت، اون امتیازسازی برای مذاکرات آینده. امتیازسازی برای اینکه فردا اگر برجام رو نقض کردن با اروپایی‌ها بتونن گفتگو بکنن، امتیازسازی برای اینکه با این خرابکاری‌ها با عربستان به امریکا نشون بدن که ما هم کاری میتونیم انجام بدیم و قدرتی داریم برای معامله کردن با شما. و این هدف بلند مدت به نظر من در آینده ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص در این دو هفته آینده که میدونید امکان نقض برجام خیلی خیلی بالاست.
حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، صبح امروز گفته که ایران به خاطر تجاوز پهپاد آمریکایی به خاک خودش باید با قید فوریت از آمریکا در سازمان ملل شکایت بکنه. یعنی این مقام رسمی ایرانی با اطمینان کامل داره میگه که آمریکا به خاک ایران تجاوز کرده. چرا آقای فلاحت پیشه رفته سراغ این گفتمان که حالا باید در مجامع بین‌المللی شکایت بشه؟ این نشون دهنده چه سیاستی هست؟
آقای فلاحت پیشه و بقیه مقاماتی که مقامات نظامی نیستن به گمان من خیلی تأثیر در این تصمیم گیری ها ندارن. در حال حاضر مقامات نظامی در داخل ایران هستند که تصمیم میگیرن باید چجوری قضیه پیش بره و چه حرکتی انجام بشه. خیلی میدونید حتی دولت روحانی الان هم در این ارتباط، یا آقای ظریف در این ارتباط، یا فلاحت پیشه به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی، خیلی تاثیرگذار نیستن که حالا در شورای امنیت چه اتفاقی بیفته یا نه.
گفتگو با دامون گلریز رو شنیدی درباره حمله موشکی سپاه پاسداران به یک پهپاد آمریکایی که صبح امروز انجام شده. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقا حکومت نمیدونم خب نمیخواد جنگ بکنه دیگه، چطوری نشون بده به دنیا و آمریکا که آقا ما جنگ میخوایم؟ چقدر خون پاره پرت کنن، چقدر موشک بندازن، هی اینا میان میگن مذاکره مذاکره.
اصل موضوع اینه، هیچ کدوم از پداسیستم های پدافندی ایران قادر نیستن این نوع هواپیما رو در این ارتفاع ثابت بکنن، چون این ارتفاعش در ارتفاع پایین نبوده به هیچ عنوان و هواپیمایی که اطلاعاتی استفاده میشه و تحت هیچ مقوله‌ای نمیشه به این چهار تا وسایلی که ایران ترسونه ضد هوایی داره و به طور سنتی اینا رو داره حفظ میکنه و هی به سعی میکنه با سیستم های روسی و کره‌ای به روز بکنه، اینا انجام شده باشه. نه،
اون پهبادی که میگی گران قیمت ما زدیم واسه آمریکا یه اسباب بازیه. به نظر شما گران قیمت، تو رو خدا اینجوری حرف نزنید، میخندن به همون.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شما هم اگر در رابطه با اقدام صبح امروز سپاه پاسداران نظری دارید حتما با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. همینطور میتونید نظرات خودتون رو به شکل صوت هم برای ما از طریق تلگرام بفرستید، telegram.me/radiofarda یا @فرداگرام. اما اجازه بدید که اندکی از اخبار مربوط به سرنگونی پهپاد فاصله بگیریم، نگاهی بندازیم به یک خبر دیگر. واکنشا به قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله همچنان ادامه داره. 10 زندانی سیاسی با انتشار یک نامه در ایران خواستار مجازات آمرین قتل آقای شیر محمد علی شدند. علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی روز سه‌شنبه 21 خرداد در پی حمله دو تن از زندانیان بزهکار با چاقو به قتل رسید. جزئیات رو بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
10 زندانی سیاسی با انتشار یک نامه در ایران خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمد علی زندانی سیاسی 21 ساله شدند. در این نامه آمده است در زندان‌های مختلف کشور زندانیان سیاسی دیگری بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در بندهای غیر سیاسی نگهداری می‌شوند. نویسندگان این نامه قتل علیرضا شیر محمد علی را قتلی کاملاً مشکوک خوانده و گفتند تقلیل و انحراف ماجرا به یک درگیری عادی بین دو زندانی اشتباه است و مجازات آمرین این جنایت را خواستار شدند. علیرضا شیر محمد علی هفته گذشته به دست دو نفر از زندانیان جرایم قتل عمد و مواد مخدر در زندان فشافویه با 30 ضربه چاقو به قتل رسید. گیتی پورفاضل، حقوقدان و نویسنده در تهران، در گفتگویی با رادیو فردا درباره مسئولیت سازمان زندان‌ها برای حفظ جان محکوم‌هایی که در زندان به سر می‌برند گفت:
در زندان‌ها باید تفکیک بشن زندانیان از نظر نوع جرمی که مرتکب شدن. یه نفر که چک برگشتی داره رو نمیدازن پیش یک قاتل، یا یک زندانی سیاسی رو نمیدازن پیش کسانی که به جرم مواد مخدر زندانیشون. اینها باید تفکیک بشن، به خصوص زندانیان سیاسی که اصلا باید بند جداگانه داشته باشن، و زندانیان بندهای عمومی که به جرائم مختلف جرم و جنایت به سلام محکوم شدن، اونها هم باید رعایت بشن. مسئولان زندان هستن، چرا باید در باز باشه؟ چرا باید هر کسی بتونه وارد بشه به اون در؟ به چه دلیل؟ ببینید اینها چیزهاییست که اگر اهمال در مورد شده باشه باز هم مسئولان زندان مؤثر هستن در این قضایا. اونها هستن که باید مراقب زندانیان باشن، چه کسی باید مراقبت بکنه از زندانی؟ و اصلا چرا باید یک زندانی که در اثر سهرنگاری اونها از بین میره و عناوین دیگری بگن که او از بین رفته؟ بسیار ما دیدیم که گفتن ایست قلبی کرده، سکته کرده، در حالی که واقعیت این نبوده. اینها پوششیست برای اینی که مسئولیت کسانی که زندانها رو به عهده دارن لوس بشه.
در روزهای گذشته همزمان با نامه مادر علیرضا شیر محمدعلی به رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده، عبدالکریم حسین‌زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس از تدوین طرحی برای سپردن اداره سازمان زندانها به وزارت دادگستری خبر داد. آقای حسین‌زاده با اشاره به مرگ چندین زندانی در طول سالهای گذشته از جمله قتل علیرضا شیر محمدعلی تأکید کرد که بازداشتگاه ها و زندان ها با مشکل جدی روبرو هستند. بر اساس گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر، پس از انقلاب 57 صدها زندانی بر اثر شکنجه در دوره بازداشت و یا عدم رسیدگی پزشکی در زندان فوت شدند. کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابتهی‌زاده، ستار بهشتی، وحید صیادی نصیری، هدا صابر، حسن ناهید، محسن دکمچی از جمله زندانیان سیاسی بودند که در سالهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی فوت شدند. خانم پورفاضل در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا به ضعف دستگاه قضایی ایران اشاره کرد.
اگر که سیستم قضایی ما قدرتمند باشه، هیچ چیزی نمیتونه در رأی دادرس یا در پرونده‌ای که مطرح میشه بتونه دستی داشته باشه یا بخواد اون رو سرسری بگیره، نتونه کار خودشو پیش ببره. خب اینها ضعف دستگاه قضایی ماست. ضعف دستگاه قضایی ماست که سیستم‌های امنیتی در اون این همه نفوذ داشته باشن، به خصوص در دادگاه‌های انقلاب. این یه واقعیتی است که جامعه میدونه، جامعه بر اون واقفه، و تا زمانی که سیستم قضایی نتونه روی پای خودش بیسته و نتونه اون استقلال کافی و وافی رو داشته باشه، هرگز حقوق مردم نمیتونه رعایت بشه.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در یک مصاحبه رادیویی گفت سازمان زندانها و وزیر دادگستری هر دو برای این پرونده باید جوابگو باشند. مدیار سمینژاد مدافع حقوق بشر در نروژ در گفتگویی با رادیو فردا تاکید کرد که شرایط زندانها در ایران استاندارد نیست.
زندان ها در سراسر ایران استاندارد نیستش، چه برای زندانیان عقیدتی و چه برای زندانیان عادی و جرمه دیگه. چه سری چیزهای کلی داریم، مثل بهداشت، غذا، خورد و خوراک، دسترسی زندانی ها به اون نیازهای اولیه‌شون که در همه زندان ها خب ما این رو میشنویم، زندانیان مختلف شکایت دارن ازش. خب این مسئله در زندان فرشاپویه خب مخصوصا تو یک سال یکی دو سال گذشته که زندانیان عقیدتی به اونجا منتقل شدن، برخلاف اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان به کرات شنیده شده، خیلی وضعیت بهداشتی بدی داره، زندانیان دسترس به خدمات پزشکی ندارند، شرایط غذایی بد هستش، تفکیک زندانیان صورت نمیگیره، کما اینکه شاهد بودیم که علیرضا شیر محمدعلی چه اتفاق براش افتاد در هفته گذشته و یا در همین دو سه روز گذشته چند تن از دراویش دوباره اونجا مشکل داشتن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. همه اینها میگه که شرایط این زندان استاندارد نیستش و یک توجه خیلی جدی و اساسی بعدش بشه.
علیرضا شیر محمدعلی در تاریخ 26 تیر ماه 97 به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شد. او به اتهام توهین به مقدسات، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده بود.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره نامه 10 زندانی سیاسی که خواستار مجازات آمرین قتل علیرضا شیر محمد علی شدند. علیرضا شیر محمد علی یک زندانی سیاسی 21 ساله بود که روز سه‌شنبه 21 خرداد با حمله دو زندانی بزهکار با چاقو به قتل رسید.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم، اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم. اعتراف کردم.
روح تهران تازه ترین ساختگی وحید پوراستاد هست. اگر به وبسایت رادیو فردا برید در اونجا میبینید که این مستند منتشر شده، میتونید کلیک بکنید، از اونجا به وبسایت یوتیوب برده خواهید شد. در کانال رادیو فردا در یوتیوب این فیلم به شکل کامل منتشر شده که میتونید اون رو تماشا بکنید. اما امروز 20 ژوئن، 30 خرداد، روز جهانی پناهندگانه، روزی که سازمان ملل اون رو به این عنوان نامگذاری کرده. هدف از برگزاری این روز همبستگی با پناهجویانی ذکر شده که در کشورهای مختلفی به تازگی در سالهای اخیر در کشورهای مختلف اروپایی پناه داده شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم شهرام میریان.
مجمع عمومی سازمان ملل 18 سال پیش 20 ژوئن برابر با 30 خرداد ماه را روز جهانی پناهندگان نامگذاری کرد. به این مناسبت همه ساله مقام‌های مسئول سازمان ملل در نشست‌های خبری خود به تشریح وضعیت پناهجویان در سال گذشته میلادی می‌پردازند. رئیس کمیساریای عالی پناهندگان فیلیپو گراندی چهارشنبه این هفته در همایشی در شهر برلین اعلام کرد در سال گذشته 70,800,000 متقاضی پناهندگی کشورهای خود را ترک کرده که این میزان 2,300,000 نفر بیش از سال 2017 است. به گفته این مقام بلندپایه سازمان ملل، آمار ارائه شده نشان از آن دارد که شمار فراریان از جنگ، درگیری‌های منطقه‌ای و تعقیب و پیگرد انسان‌ها همچنان رو به افزایش است. آقای گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان، آنگاه با اشاره به شمار پناهجویان از تابستان 4 سال پیش به این سو در آلمان به این نتیجه رسید که در سال گذشته میلادی پناهجویان ایرانی پس از سوریه و عراق مقام 3 را از نظر شمار در آلمان به دست آوردند. به این ترتیب با توجه به این آمار میتوان گفت در سال گذشته میلادی پناهجویان ایرانی گوی سبقت را از پناهجویان افغان رو بودند. از طرفی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین، با اشاره به وضعیت کنونی پناهجویان ایرانی به رادیو فردا گفته آنها برای رساندن خود به اروپای مرکزی و شمالی در حال حاضر نه تنها در ترکیه و یونان بلکه در شماری از کشورهای حوزه بالکان هم پراکندند.
اونجایی که ما میدونیم پناهجویان از کشورهای مختلف هستن، خیلی صریح میگم ایرونیا بخش جدی این جریان رو بازی میکنن. اگر فقط به آلمان نگاه بکنیم و تعداد زیاد پناهجویان نشون دهنده اینه که چقدر ایرانی میل به آمدن داره. ما میدونیم تعداد زیادی از اون ایرونیا در یونان هستن، در ترکیه هستن، در زربستان هستن یا در بین زربستان و کرواسی به دنبال مفری میگردن که بتونه خودشونو به اروپای غربی برسونن. با توجه به اطلاعات ما تعداد کسایی که بر اثر این نابهنجاری‌های سیاسی، اقتصادی، تحریم‌ها و و و می‌خواهند ایران رو ترک بکنن رو به زیاده. اگر جمع‌بندی بکنم این موج پناهندگی ادامه پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه ما شاهد اینیم که بخش جدی از این پناهجویان رو پناهجویان ایرانی تشکیل میدن. تا آخر امسال هم ما با این موج رو به افزایش مواجه خواهیم بود.
در میان شماری از پناهجویان ایرانی نسبت به وضعیت کنونی و آینده خود به ویژه در ترکیه ابراز نگرانی کرده و در آخرین نامه سرگشادهشان بار دیگر از کمیساریای عالی پناهندگان خواستند رسیدگی به پرونده پناهجویان را خود رأساً در دست گیرد. این نهاد سازمان ملل 10 ماهی است کار ثبت نام و رسیدگی به وضعیت پناهجویان را به اداره مهاجرت ترکیه واگذار کرده. پناهجویان ایرانی در این نامه با اشاره به نداشتن امنیت جانی در صورت بازگرداندنشان از ترکیه به ایران از مدافعان حقوق پناهندگان خواستند صدایشان باشند و فریاد آنها را به افکار عمومی دنیا و سازمانهای بین المللی برسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کم کم به پایان مجله شامگاهی پنجشنبه 30 خرداد ماه نزدیک میشیم. در مجله امروز پوشش ویژه‌ای داشتیم بر خبر سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در منطقه در نزدیکی تنگه هرمز. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یکی از تازه‌ترین واکنش‌های آمریکا به این اتفاق یک توییت کوتاه کرده است و گفته است که ایران یک خطای خیلی بزرگ انجام داد. و همچنین نانسی پلوسی نماینده دموکرات و همچنین رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که وضعیت در ارتباط با ایران خطرناک است، اما آمریکا تمایلی برای جنگ با ایران ندارد. در بخش‌های بعدی خبری حتما همکارانم به مسئله سرنگونی پهپاد آمریکایی بیشتر خواهند پرداخت. ممنونم که در مجله شامگاهی من رو همراهی کردید.